بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله در این دعایی بود که اللهم وفر به لطف کنیتی و صحه به ما اندک یقینی و استصلح به قدرت که ما فسد منی، که ترجمشی بود که پروردگارا به اون لطف و کرم خودت نیتهای مرا وافر قرار، نیتم را درباره اعمال خیر کامل و تام و تمام قرار بده که اونتی که اقتضا داشت در اون شب گذشته درباره جمله عرض کردیم. و در زم و صحه به ما اندکه یقینی، خداوندا یقین مرا به اون چه که در پیش توست، یقینم را یقین صحیحی قرار بده. البته اون چه که پیش خداست مقصود ظاهرن این باشد که خداوند برای بندگان نیکوکارش که در راه خدا خودگذشتگی دارن، زحمت میکشند و حالا چه از نظر کارای بدنی عبادت میکنن، خدمت میکنن، زحمت تحمل میکنن، چه از نظر خدمتهای مالی بذل مال میکنن که به حسب ظاهر ایجور به نظر میاد که این چیزایی که بذل میکنیم اینا از چنگمون رفته است، از دستمون رفته است، ولیکن خداوند در مقابل اینها برای بندگانش پاداشایی در نظر داره که تو آیات قرآن میفرماد و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که پیش خداست برای ابرار و برای نیکان خیر است. خیر است یعنی بهتر است. بهتر از چی است؟ یعنی بهتر از هر چه شما گمان کنید، که از هر چه شما گمان کنید، ولی اونی که خدا برای شما، برای بندگان نیکوکارش در نظر گرفته است، او از همه بهتر است. وقت اون چه که خدا برای بندش در نظر گرفته است، این وقتی انسان یقینش به او یقین صحیحی باشد، این یقین رو عمل انسان اثر میگذارد. این هست که ما فقط میگویم شاید اگر در راه خدا دادیم شاید نتیجهش آیدمون بشه و شاید هم سوره نشه. اینجا ما در این صورت فداکاری نمی کنیم، چون با دودلیه اطمینان نداریم که این چیزی رو که حالا دست می دهیم عوضش آیدمون بشه. اما اگر راستی یقین را داشته باشیم که هر چرا در این نشه در این دنیا حالا فدا کردیم، این مضاعفش چندین مقابلش برامون در پیشگاه خداوند هست، خواه و ناخواه این رو ضرر خودمون حساب نمی کنیم و حاضر به بذل و بخشش و فداکاری میشیم. این است که یقین به ما عندالله ای باید صحیح باشه تا در زندگی انسان نقش بده. اساساً یقین و اطمینان به خدا و قدرت خداوندی و لطف خداوندی، ای هم در از نظر اخلاق در انسان اثرهای خیلی عالی می‌گذارد، هم از نظر روح فداکاری. از نظر روح فداکاری وقتی ما اینجور معتقد بشیم که هر چرا حالا از دست دادیم این صورتش این است که از دست داده، ولی در حقیقت از دست ندادیم و به وضع بهتر یه وقتی آیدمون خواهد شد، این خواه و ناخواه حاضر میشیم به اقدام کردن و فداکاری. و بندگان خدا که اینا اقدام دارن، اقدام داشتن در راه خدا، فداکاری داشتن، اینا همه معلول اصلا یقینشون بوده، اسباب یقین. پس یقین به ثواب الهی و به آنچه که پیش خداست یه نقشش در عمل انسان است که انسان در عمل فداکار واقع میشه، اهل بذل و بخشش واقع میشه، چیزی را که در راه خدا از دست میده، از دست رفته حساب نمیکنه. این نقشی است که یقین در عمل انسان داره. یه نقش دیگر یقین در اخلاق و روحیات انسان داره که به قول علمای اخلاق یه جور صفات پسندیده است که اینا میگن از صفات مربوط به قوه عاقله انسان است، به قوه درک انسان. اون صفات یکیش رضا، یعنی خوشنود بودن به وضعی که دارید. حالا فرض بگیر که شما وضع زندگیتون یه جوره، بنده یه جوره، و آقا یه جور دیگه، هر کدوم یه وضعی دارید و بفرمایید که مواظبم هستیم که مثلا از راه مشروع زندگیمون اداره کنیم، اما آخرش خب گاهی منقصد هایی در زندگیمون میبینیم، مثلا یه چیزای موجب ناراحتی و اینطور چیزا در زندگی میبینیم. وقت چیکار کنیم که مثلا ناراحت نباشیم؟ این راهش رضا و خوشنودیه، یعنی از دست خدا ما راضی باشیم، خوشنود باشیم که این وضع را خدا برا ما خواسته و از اونجایی که خدا خواسته خیر ما هم در همینه. و خواه ناخواه اینجا حال رضایت و خوشنودی پیدا میشه که به وضع حاضرمون راضی باشه. بسا در گذشته ما یه چیزایی داشتیم از دستمون رفته و اینها ممکنه که ناراضی باشیم و نگران باشیم که عجب مال داشتم از دستم رفت، اولاد داشتم از دستم رفت. اینا میخواد آدم رو ناراضی کند و تو قلب آدم هی آدم داغدار باشد، هی مصیبت زده باشد. ولی اگر به اصطلاح راضی باشد به اون وضع، این نگران طور نخواهد بود. همچنین در آینده ممکنه، دنیا که آخه خط امانی به کسی نداده است که، ممکنه حالا ما بر فرضی از وضع کنونی خودمونم راضی و خوشنود باشیم، باب طبعمون باشد، اما شاید در آینده این وضع برا ما باقی نمونه، از دستمون گرفته بشه. و اینطور چیزا یه چیزای روحی میخواد که آدم بتونه خودش را ناراحت نکنه و راضی نگرداره. او چیز روحیش چه یقینش است به خدا. خب لطفا اگر ما یه همچی روحیهی پیدا کردیم که از اونجایی که این جهان به دست خدا میچرخه و هر وضعی پیش میاد به خواست او پیش میاد، و از او طرف حالا که به خواست اوست، او برخلاف صلاح بنده خودش چیزی را نمیخواد، بد بنده خودش را نمیخواد و از هر چه میده بعد از جهت لطفشت که به بنده داره، اگر چیزی داد از رو لطفشه اگر چیزی هم گرفت اونم از رو لطفشه. اگر آدم یه همچی روحیه پیدا کرد، یه همچی روحیه که هرچه از میاد از دوست میاد و به قول شاعر میگه هرچه از دوست میرسد نیکوست، این خواه و ناخواه در دنیا نگرانی نداره. برای که همطور که حساب کردیم نگرانی یا راجع به وضع گذشته است. در گذشته چیزی داشتیم از درسمون رفته، حالا نگرانی. یا راجع به وضع فعلی است که حالا مقایسه میکنیم، ما زندگیمون مثلا مختصره، بعضی زندگی با دم و دستگاه دارن، وقت ممکنه ناراضی بشیم. از طرف درباره آیندهمونم مثلا ما نگرانی داریم که آیا ما فردا زنده خواهیم بود یا نه، فردا نکند ما مریض بشیم، نکند فقیر بشیم. این طور چیزا اینا جهاتی که انسان در زندگی مایه نگرانی برای خودش قرار میده. وقت اگر چجور باشیم این نگرانی ها رو ما نداریم، اگر بتونیم به خودمون بقبولونیم که هر چه پیش آمد هم خوبه، اگه ما بتونیم این معنا را به خودمون بقبولونیم که در گذشته وقتی که مال داشتم هم خوب بود، وقتی هم که مالم از دستم رفت هم خوب بود، وقتی که آبرو داشتم هم خوب بود، اون وقتی که تهمت نمی‌زدند و آبرون بردن همونم برا من خوبه، حالا هم همجور که هست همجور خوبه، در آینده هر چی پیش اومد همون خوبه. اگر ما بتونیم یه همچی دیدی داشته باشیم، جهان را به ایجور نگاه کنیم که هر چی پیش آمد خوش آمد، وقت نگران نیستیم. وقت این دید رو چجور میتونیم پیدا کنیم؟ ما یه همچی بینشی داشته باشیم که هر چه پیش آمد خوش آمد، جلوتر هر چه بود خوش آمد. اینو در اثر یقین به خدا، اگر این یقین رو ما به خودمون تونستیم در خودمون ایجاد کردیم که یقینی که میگویم جهان را آفریدگاری هست، خیر محض است، جاهل نیست و ظالم نیست، حکیم است، هرچه انجام میده صلاح بندش را میخواد، اگر ما برای جهان یه همچی پشتوانه قائل که دارد و ما یقین کردیم، وقت بنابراین اون روحیهی که عرض کردیم که به وضع جهان، چه به وضع گذشتش، چه به وضع حالاش، چه به وضع بعدش ما راضی و خوشنود خواهیم بود، این یقین یه همچه روحیهی به ما میده. و پس این یقین یکی اثر داره در عمل ما که حالا که باید کوشش کنیم، فعالیت کنیم، فداکاری کنیم، بسا زحمت داره، رنج داره، محرومیت ها داره، اینا خب زحمته. این یقین بر ما رو وادار میکنه که اینا رو تحمل کنیم، بر خودمون بخریم. و همچنین راجب به اوضاع جهان برا ما، او راجب به رفتار ما و سیرمون بود در زندگی، این یکی راجب به نسبت به حوادث جهان در رابطه با خودمون. خب بخوایم اگه یقین برامون حاصل بشه، این نقش را دارد که جهان را به یه دید خوبی نگاه میکنه. درست فهمم؟ اینجاست که وقت صفت یکی رضا، یکی صبر، یکی تسلیم در انسان پیدا میشه که یه ذب اخلاق بسیار شریفی است که از نتایج توحید است. در اثر اینکه ما این جهان را به دست یک خدا میدونیم، اونم خدایی که خیر خلایقش میخواد، عالم است که هیچ بدی از ناحیه او به خلقش نمیرسه، وقتی این خوشبینی پیدا میشه به اوضاع دهان نسبت به گذشته رضا و نسبت و همچنین صبر در مقابل مصیبت ها و یکم نسبت به آینده تسلیم، این روح تسلیم هم از این جهت پیدا میشه. هر کنم که در معنا کردن تسلیم گاهی یعنی اشخاص دچار اشتباه میشن، خیال میکنن که معنای تسلیم اینه که حالا ما که در این جهان پرحوادث هستیم زورمون به جهان که نمیرسه، که حوادث خواه ناخواه پیش میاد، وقت زورمون به خدا وم که نمیرسه، پس غیر از این که بسوزیم و بسازیم چاره دیگری نیست. یه دفعه ما رضا و تسلیم رو اینجور میخوایم معنا کنیم که او شاعر که به خیال خودش عارف هم هست میاد رضا و تسلیم رو میخواد معنا کنه، یه در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. این خوب توجه کنی، این کنه معناش اینست، دنیا که ظالما از یه طرف، درندگان هم از یه طرف، موذیان هم مار و عقرب و اینا از یه طرف، بی انصافا جامعه هم از یه طرف، حوادث دیگر از قبیل زلزله و سیل و غیر ذالک هم از یه طرف. اینا رو که ما هست تو دنیا پر از اینه، توجه کرد. تازه خدامون هم که زورمون بهش نمیرسه، پس چیکار کنیم؟ دیک نزن، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. ای حرف، ای معنا بر رضا و تسلیم، این در حقیقت معناش نیست که دیگه چاره نداریم، باید سوخت و ساخت. این از خود ای حرف مصیبت رو مصیبت میارد. میگن یه لوری یه قدر گوسفند داشته، یه چند تاشو دوز برده، یه چند تاش هم گرگ پار کرده، باقیش هم سیلا. وقتی به زبان لوری خودش داشتست با خدا راز و نیاز میکرده، گله میکرده که خدایا تو خدا شده من لور شده، و چون خدا شده یا اینا هر کار کرده ما که نمیتونیم حرف بزنیم، اما اگه به عکس بود، ما خدا بودم و تو لور بودی، تو طاقت این بود. بله، بگید ارما بیدم خدا تو لور بیدی، ریش ما را تو می تراشیدی. ایدا من بخواهم بگم این شاعر عارف به خیال خودشم این فکرش بالاتر از لوره نرفت که خب تو خدا شده غیر تسلیم و رضا کوچاره. لطفا ما بگن یه لور دیگه، حالا یه لور دیگه این رفتست حیوان داشتست باری بارش کردست از گردنه برد بالا، این اولاغش پرت شده تو دره و فقط شد، و خوندست تو خونهشون تازه یه گربه پریدست لب رف و تاخچه کاسه چینی رو انداخته شکستست، وقت این گفته خدایا تو نه ایدونی نه ای پرسی، که نمیدونی نمیپرسی، به اولا که میخواد از گردنه برد بالا مباست ناخون بده که ای بتونه برد بالا، و به گربه که موزیه مباست ناخون نده که ای نرد عذیه کنه. اما به عکسی، خب حالا یه دفعه هست یه کسی به جهان یه همچی دیدی داره، جهانیست پر حوادث، دنیاییست پر پیش پر از پیش آمدها، ما یه جزءشیم و هرچی هم کوشش بکنیم جلو این حوادث را نمیتونیم بگیریم. وقت باید پس باید چه کرد؟ او کسی که خدا قبول نداره، او که رحمن اگه خودش هم ادعا کنه دروغ میگه، نمیتونه دل خودشو راضی کنه. مام که خدا قبول داریم تازه دیدمون ایجو باشه. خب دیگه چنگ تو دنیا چنگیز خان مغول هست، نمیدونم آدم کشا که هستند و ایتار چیزا و دوزا و متقلبا و اینام که هستن، مام که کار اونا که نمیتونیم بکنیم. تازه خدامونم که خودش این وضع رو موجود کرده اینا زورمون به اونی میرسه، پس چه بهتر هیچی نگو. این رفقی بدتر از بده. اما اگه چنانچه همونطوری که گفتم ما بتونیم یه دیدی پیدا کنیم، بینشمون نسبت به این عالم هستی این باشه که این جهان هر چه پیش اومد همو خوبه، هر جور پیش اومد همو خوبه. من فقیر اون روزا فقیر بودم، هم وقت که فقیر بودم همو خوب بود، وقتش هم که پول دار شدم همو خوب بود، حالا هم همه جور که هستم همه جور خوبه، بعدم هر جور پیش اومد همه خوبه. یه همچی دیدی اگر ما تونستیم پیدا کنیم و حوادث جهان برا ما گوارا میشه. وقت این دید آیا یه خواب و خیالیه، یه شعری است ما داریم میگویم مثلا حقیقت نداره، یا واقعا جهان اینجوره؟ توحید به ما میگه واقعا جهان هر چه هست همه خوبه، و اونم روی که دنیا یه پشتوانه داره. این حوادثی که میبینیم، این جریاناتی که میبینیم، اینا یه ماورایی داره، یه غیبی داره، یه همطور که اول گفتم یه پشتوانه داره که این حوادث از اون به وجود میاد، و اون خیر مطلق است، کمال مطلق است، خیرخواه خلق است. هر که پیش میارد او پیش میارد و او خیر خلقش رو میخواد. اگر اید به اید دید به جهان نگاه کردیم، راستی همینجور میشه که هر که پیش آمد خوش آمد. وقت ای یقین است که در زندگی رو لذت بخش میکنه، ای یقین است که به انسان اطمینان میده که در آیات قرآن هست الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، که خداوند اهل انابه را اینجور معنا میکنه که کسانی هستند که ایمان به خدا میارن و دلشون به ذکر خدا مطمئن میشه. اطمینان مقابل اضطرابه. اضطراب که خب میدونی آدم هی نگران باشه، وقت اینا دلشون به ذکر خدا مطمئن میشه، برای اینکه ذکر خدا و یاد حق یه همچی بینشی به ما میده. طوری میگویم که من اینو از آیت الله خمینی شنیدم در درس اخلاقشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون فرمودن که حدیث است که با جابر ابن عبدالله انصاری مریض شد، چون این جابر زمان پیغمبر رو درک کرد تا زمان حضرت باقر. حضرت باقر به عیادت شرعی، جابر مریض بود. وقت حضرت ازش احوال پرسی کرد، کیفه از وقته، چگونه صبح کردی؟ گفت که صبح کردم در حالی که مرض را بهتر سلامتی میخوام، فقر را بهتر از غنا میخوام. اینم البته روی حساب که آدم مریض ممکنه زودتر رو به خدا برد، آدم فقیر و توحیده است ممکنه زودتر رو به خدا برد. از این جهت رو وقت میگوین حضرت فرمود که اما ما اینجور نیست. و از که از شما چه جورید؟ حضرت فرمود ما هر چه خدا بخواد همونو بهتر. ببینید این همون دید توحیدی است و اینها، که وقت ما خودمون حساب نکنیم که خیال کنیم من بستگی دارم به این وضع حاضر، که این وضع حاضر صلاح من، که وقت دلهره داشته باشم که اگه فردا حوادث روزگار وضعی رو پیش آورد که این وضع برای من موجود نبود، یقین دیگه من خیلی برام بد شده سینا. اما اگه این دیده داشته باشیم که نه، در آینده هر چه پیش آمد حکومت این تسلیم، این روح تسلیم و آمادگی دارم که حوادث را بپذیرم و با آغوش باز حوادث را بپذیرم، و این همون میشه روح تسلیم. تفنی. نسبت به وضع حاضر و گذشته میشه روح رضا. نسبت به انجام وظیفه اگه دلهره نداشته باشیم این میشه روح توکل. این رو صفات هر کدوم به یه مورد خاصی مربوط میشه. مثلا از با مثال یه فصل به حسب عقل یا به حسب شر ما یه وظیفه رو باید انجام بده، مثلا ما هزار احتمال میده که شاید نشه، ولی با یقین به این که خدا فرموده است و وظیفه میگویم میریم انشاءالله چطوره میشه. مثلا حضرت موسی علیه السلام مأمور شد که بنی اسرائیلیا رو در مصر جمع کنه و برن از مصر بیرون. وقتا این کانال سوئز نبود که اون روزا آدم از تو جغرافی میگفتن ترعه سوئز، اون به صلاح آبی که دو تا دریا رو به هم وصل کنه بهش میگن ترعه یا حالا میگن کانال. این کانال سوئز نبود که دریای قلزم رو به دریای مدیترانه وصل کنه، این نبود. حضرت موسی تصمیم داشت که بنی اسرائیلیا رو از مصر جمع کنه، بیان ساحل دریای قلزم و برند از او شمال میدونم غربی یا شرقی آفریقا بیان در کنعان و فلسطین اونجاها از راه خشکی. خب اومدن نزدیک لب دریا رسیدن، فرعون و فرعونی هم از دنبال میان بیان که فرعون هم جمع کرده است لشکرش اینها، که آیه قرآن میگه فلما ترا اتل جمعان، وقتی این دوتا جمعیت یکی جمع حضرت موسی و قومش یکی هم فرعون و لشکریانش، اینا اینقدر نزدیک شده بودن که ترایی میکردن، یعنی اینا اونا میدیدن اونا اینا رو میدیدن. در این موقع قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن الان است که به چنگ فرعونیا گرفتار میشی. وقت حضرت موسی آیه قرآن فرماد قال کلا، فرمود نه اینجور نیست. پس چه جور میشه؟ ان معی ربی، خدای من با منه. آخه او گفته فردا رو بده سیهدین، سیهدینه که ما طلبامون سیهدینی بوده، انقریب خدا هدایت هم کنه که چیکار ما باز کرد باید کرد. این میشه روح توکل. ببینید که توکل حتی اگه حساب کنیم در اون مورد بگم که ما یه وظیفه بخوام انجام بدیم میبینیم وسائل طبیعیش هم جور نیست. مثل همینجا حضرت موسی مأمور بود که بنی اسرائیل رو بردارد برد و حالا میبینن رسیدن لب دریا، بخوان ازورا برن غرق در دریا شدن، بخوان وایسن به چنگ فرعونیا میفتن. به حسب ظاهر راه بسته، راه نجاتی نیست. اما روح توکل رو ببین، وقتی با این وضع پیشبینی میشه هلاکت 100%، اما حضرت موسی فرمود کلا ان معی ربی سیهدین. این جور که شما میپندارید نیست. چه جوره؟ سربسته، خدای من با منه سیهدینه، انقریب من رو هدایت کنه. از قضا دستورم اومد ازر بحث ها کن بحث، ای موسی اسادو بزن به دریا، زد و فن فلقا فکان کل فرقن کتاد العظیم، دریا شکافته شد و 12 راه باز شد و بنی اسرائیلیا نجات پیدا کرد. این توکل، این روحیه که حالا به تکیه حق، به اعتماد به حق اقدام میکنه به وظیفه‌ای که دستور الهیه و دلهره و هم به خودش راه نمیده. و این توکل رو کی در او ایجاد کرده؟ روح توحید و اعتماد به حق. یاد فرمان اینا انگیزه ای جور صفات، صفاتی که علمای اخلاق میگن رضا و تسلیم و صبر و توکل، اینا همه در چی در آدم ایجاد میکنه؟ روح توحید و اعتماد به خدا و اونم همینطوری که عرض کردیم روح توحید و اعتماد به خدا یه فلسفه خاصی به ما میده، یه دید خاصی به ما میده که ما جهان را به چشم خوشبینی میبینیم، حوادث جهان را همچی فرض میکنیم که هر که از دوست میرسد نیکوست. در آیات راجع به توکل خدا میفرماد از قول مؤمنین خالص میفرماد و ما لنا ان لا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. آخه ما چه دایی داریم توکل نداشته باشیم؟ ما لنا ان لا نتوکل علی الله، چرا توکل نکنیم؟ بلکن که متحاله این حفظ یعنی نقش یقین در عمل انسان که حضرت خدا میخواد که صحه به ما اندکه یقینی، خدایا یقین مرا به اون چه که تو پیش خود برا بندگار در نظر گرفتی یقین مرا صحیح قرار بده. بفهمیدید این ما نقش یقین در عمل انسان اینا به که عرض کردم که به انسان حس اقدام میده راجع به حوادث روح رضا و تسلیم و اینها به انسان عنایت میکنه، چون یه همچی دیدی به ما میده که حوادث جهان را با این فلسفه نگاه کنیم. حالا نمیدونم وقت دیگه داریم یه چیز دیگه عرض کنیم یا نه. حالا یه جمله دیگه عرض کنیم. بله خب حالا لطفاً عرض کنم که حالا یقین که یه همچی نقشی داره، گاهی ما خیال میکنیم یقین هست ولی این یقین نیست، بذار زود آدمم منحرف میشه. من یه مثال بزنم با یادم میاد که یه چند روزی که خب حالا تو نمیدونم کلانتری یک بودیم یا تو زندان بودیم، حالا نبایدم حرفا بگیم اما اجالتا یه وقتی شب دیدیم که تلویزیون وعده میگرفت که فردا خلاصه دو مشزن معروف دنیا اینا مسابقه میگذارن، یکیش محمد علی کلی به اصطلاح مشزن معروف. خب ما حوصله تماشایی که در حالش نداشتیم، صبح اون ساعت معهود همه اهل اتاق اون وقتی هم بیرون پا تماشا پا تلویزیون یه دفعه دیدم همه خوشحال و اینها میگفتن اسلام پیروز است، اسلام پیروز است. چطور شده محمد علی کلی که یه مرزن معروف که اسمش بود که این مسلمانه بر حریف خودش غالب آمد و پس معلوم شد اسلام حقه. الله سبحانه یقین به اسلام که در اثر که یه مرزن یه مفهور به اطلاعی که اسمش اینه که مسلمانه که غالب بشه و حریفش را مغلوب کنه، اگه دلیل بر حقانیت اسلام ای باشه، اگه وقتی وقعی دیگه محمد علی کلی مغلوب شد پس معلوم شد اسلام ناحق. این یقین یقین درستی طوره نیست. وقتی انسان اعتقاداتش ولی اصل اعتقاد حق ولی به مبنای نادرست آدم اعتقادی پیدا کرد، وقتی او زیربنای اعتقادش از دستش گرفته شد اعتقادش هم از دستش داره گرفته میشه. من معتقدم غالب عوام مردم که زود منحرف میشن که به فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه یک کمیل ابن زیاد فرمود مردم سه دسته هم، یکی عالم ربانی، یکی متعلم علی سبیل نجات، یه عده بر حضرت فرمود که هم جن رعا اصبا و کل نائق یمیلون مع کل ری، یه عده به منزله پشکوریای هستن که به هر بادی ای طرف و او طرف میرند و اینا حکم گوسفندی رو دارن که یه چپون بشه یه هی بزند ازراب رو ازراب رو میشه. این بنده که مردم اعتقاداتشون ولی به اون چیزی که عقیده پیدا کرده حقم هست، اما عمقی اعتقاد پیدا نکرد. این یقینش رو مبنای صحیحی نیست، این دچار احساساتشه. این که حدیث داره که بعض رسول الله ارتد الناس الا، همه مردم از دین برگشتن الا سه تو یا چهار تو، برای اینه که اینا اون یقینشون به اسلام و به پیغمبر یقین رو مبنای صحیح نم وقت لذب به یه هایی منحرف میشند و اینها. این یقین صحیح اینه که رو مبنای صحیحی باشد اینها. مثلا گاهی عوام الناس یقین به یه چیز پیدا میکنیم از در یه اعتقاد به جایی که مثلا به آقا، حالا البته آقا و محلام خوب انجام، من از باب مثل میخوام گاهی بود، میگن که در حوالی قوم یکی از روستاها یه آقایی داشته، آقای ده، یه پسر به قول ما تخت داشته، پسر شیطونی داشته. اون وقت این پسر شب میره، قومی ها میگن کاغذ باد، اتفاقی ها بوده بچه ها با کاغذ چیز داره میکنه، میگفتن بالو، اونا میگفتن کاغذ باد، و اونم که با سلیقه درست میکنن که کاغذ رو روش با کاغذ سبز و سرخ به شکل فانوس در میبردن و توش شمع میذاشتن. وقت یه وقتی که باد میمد این کاغذ باد رو هوا میکردن، وقت مثل دو تا نور سبز و سرخ تو آسمان بود. یه شب این بچه این آقا کاغذ باد هوا میکنه، اینم روش نور سبز و سرخ و اینطور چیزا بوده. یه پیرزن همسایه خونه آقا بود، از مریده یا آقا بوده، میبینه که دو تا نور، یکی سبز یکی سرخ تو آسمون از طرف قبله اومد و اومد و اومد و رفت خونه آقا. این بچه یه کاغذ باد هوا کرده بوده، وقتی نخش رو هم میپیچیده این نور رفتی یواش 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 اومد رفت خونه آقا. وقت هی برا کرده نصف شد زنه حلوات فرستادن و روزش هی برا زنا محل و اینها هی نقل مجلسش که مثلا دو تا نور طرف قبله همچی اومد و همجا رفت خونه آقا. خب حالا او آقا چیزه، حالا نمیخواد همچی بس ارائی ارادتا بعد از این دور ارادتا بعد از اینها، اما یه وقتم حالا فرضی که از در مثال آقا مریض شده، یخت آفتاب تو صورتش، خود صورتش سیاه شد، دیگه آقا صورتش نور که نداره، پس معلوم شد که آدم درستی که داره نیست. این یقینای عوامونه خیلی لطمه داره، این یقینای عوامونه. یقین به مطلب باید رو مبنای صحیحی باشد اینها، که شاید یکی از معانی صحه به ما اندک یقینی، خدای یقینم را به اون چی که پیشه توش، خود یقین یقینه صحیحی باشد و درستی باشد اینها. یقین به اجوری که باید باشد. خیلی که بدعت هایی که تو دین گذاشته میشد و دین اصل منحرف میشه از مجراش، میسر این که مبنای اعتقادات صحیح نیست اینها. یک کسی میگفت که هزم قول مرحوم حاجقا نورالله است که علمای سابق اصفهان بوده، راجب به یه وقتی اومده بود از نجفاوات، راجب به قبله نجفاوات جلوترا صاف میستدند درست نبوده، مرحوم حاجق احمد متوجه شده که قبله نجفاوات درست نیست و گفته منحرف باید باشد. این ها سر و صدا را خودس را بگو این بند خدا را حوش کرده بودن که قبله را ترک کرده سونا. وقت اتفاق تو بوده حاجق نورالله مخواستن بیارن در زم راجب به یه ساختمان بود جای شهرداری فعلی، خدا بهش میگفتن امارت، یه چیزی یه سالانی ساخته بودن قبلی اینجا میونش یه همطور مثل گنبد مانند یه چیزی بود، اینا نجف آبادی ها میمدن زیارتش میکردن و میگفتن اینجا جا پا شطوری که شاه عباس پول بار کرده بهش مثل نجف، و اینجا شطورش خوابیده ایطور این زیارتگار هم میخواستن خراب کنن، آخر ساختمانش کنن. خدا با اسلاما بلند شده بود، وقت میگفتن حاجق و نوروزان مخصص حالی مردم نجف آباد، اینه یه قصه گفته. قصه چی بودست که یه وقتی یه کسی مخصص از این شهر بره به شهر دیگه پیاده، تو را برای اینکه حوصله سر نرد این تیره تلفون رو میشمارده، یه سرطه که شمارده یه نخ بهش بسته، بعد رفته دیگه اینم تازه اینم حوصله سر رفته این کار رو ول کرده رفته. بعد تو برگشتن دیگه این میون لابون شلوغه، یکی فمن رو میپذد، یکی شلوغ میپذد، یکی یه جمع زنان جمع شدن تخمه میشکنن مثلا به این توسیزا. گفته اینجا چه خبره؟ گفتن این تیر نظر کرده امامه و خلاصه این یادش اومد این تیری سورت صداب بود و به این اخبر هرچی با بالا آخه این تیر رو مخواد اندام. گفتن نه تو کافر شده یا این توسیزا. گاه خیلی امور اینجوریه، حساب نکرده یه آدم ها حق بازی مثلا میاد. یادتون هست که وقتی که رهبر اعظم پاریس بود یه شب تر صدا را انداختن که عکس امام تو تیز تو ماه هست، تو وقت با نمیدونیم چرا ما چرا اینجور باید بشیم که هر وقت یه جور بشن ما رو بازی دا یه جور اینا یقینای ما یقین درست حسابی نیست. خب بسه باشید.